خالقانه باید همسرم آماده گفتگو باشه. از بیرون همسرم میاد، بیا بشین بیا بشین، میخوام در مورد مدرسه بچه صحبت کنم. ولم کن ببینیم بابا، من 2 ساعت تو ترافیک موندم.
بله.
تو بالاغانا میگم آماده هستی امشب 10 دقیقه با هم حرف بزنیم؟ کی وقت داری در مورد یک مسئله مهم با هم صحبت کنیم؟ مخصوصا بالاغانایی که خیلی تصمیمات حیاتیه. پس خانواده های عزیز، بنیان فردایی های مهربان، اگه میخواید لحظه به لحظه روابط شما عاشقانه تر، صمیمانه تر و پر از حس خوب باشه، یادتون باشه گفتگوهای اخباری داشته باشید، گفتگوهای احساسی و بالغانه. احساسی ها در هر ساعتی از شبانه روز بدون محدودیت، اخباری های مثبت هم هر ساعتی، اخباری های منفی آمادگی ذهنی و جسمی داشته باشد. بالغانه بهش بگیم به من زمان بده، میخوام در مورد یک مسئله مهم باهات صحبت کنم. تنهایی تصمیم نگیریم، نگیم که مثلا مراجعه میگه خانم دکتر همسر من خونه خریده ولی من اصلا خبر ندارم، همسر من ماشینشو فروخته من خبر ندارم. آقا وقتی ما خانواده میشیم دیگه من و تو نیستیم، ماییم، باید بیم با هم دیگه مشورت کنیم.
بله.
تنهایی تصمیم گرفتن های ما مال دوران مجردی، تو رو خدا اینو یاد بگیریم، ما متأهلیم و از مجردی گذر کردیم، عبور کردیم. وقتی من تنهایی تصمیم میگیرم یعنی همسرم محلی از اعراب ندارد، یعنی قبولش ندارم. ما تو جلسه آینده انواع صمیمیت های بین زوجین رو توضیح میدیم.
بله.
که میریم دوباره تکنیک های رو برای بالغانه یاد میگیریم
با کمال اشتیاق.
برنامه پربار جلسه بعد.
از شما بسیار سپاسگزاریم، مشتاقانه صحبت هاتون رو میشنویم و خداحافظتون.
با کمال میل.
یه پیرهن برفی، یه کچلوار، عکس عروسیمون به دیواره، آرامش تو، خنده های من، این زندگی دیگه چی کم داره؟ ما خونمون کوچیکه کوچیکه، اما دلامون قد یه دریاست، آجر به آجر عشق میچینیم، خوشبختی تو چشمای ما پیداست. غرق رویاست سقف خونه، دوست دارم عاشقونه، تو راه فردایی هم دست به دست از غصرت میشیم، با هم کنار هم برای هم داریم همو کم کم بلد میشیم. من خواب دیدم سالها بعد و ما هر دومون عاشق ولی پیریم، این یعنی ما تا آخرش هستیم، این یعنی ما تا آخرش میریم.
توسعه و رواج روش‌های پیشگیری از بارداری در میان زوجین، تمایل زوجین به تنظیم خانواده و اهمیت بیش از پیش آن، گرایش به ارتقاء تحصیلات، موانع و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی، ارزش‌های فردگرایانه، تحرک اجتماعی، افزایش سن ازدواج، شهرنشینی، وضعیت اشتغال و درآمد، ظهور اندیشه‌های مدرن و باورهای مثبت نسبت به خانواده‌های کوچکتر، تغییر سبک زندگی و تضعیف یا از دست رفتن کارکردهای اقتصادی فرزندان برخی از عوامل سوق دهنده زنان و مردان به سوی کاهش فرزند آوری در جامعه امروزی است.
اینجا یکی از مراکز ناباروری هسته. خب عزیزم خودتون معرفی کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بند 5 سال ازدواج کردم، تا 4 ماه که بچه نمیخواستیم اوائل زندگی. بعد 4 ماه که مثلا قصد داشتیم باردار شدم. بعد سر دو ماه که تمام شد میرفتم تو 3 ماه سخت شد. علتش رو نفهمیدم، فقط گفتن قلبش تشکیل نمیشه. بعد اون بارداری اول 8 ماه بعدش دوباره باردار شدم، اونم دوباره 2 ماه تموم شد، وارد 3 ماه شدم اونم سقط شد، اونم قلبش تشکیل نمیشد. بازم علتش رو نفهمیدم، میگفتم اصلا هم خودت سالمی هم همسرت، ولی خب علت اصلیش رو نفهمیدم. یه سری آزمایش خون نوشتن، گفتن شما غلظت خون دارید.
یعنی اونا به خاطر غلظت خون بوده؟
اون به رحم نمیرسیده، همین نمیرسیده که قلبش تشکیل بشه دیگه. اون فهمید و گفت به محض اینکه باردار شدین بیاین تا آمپول زیر پوستی بنویسم با آسپرین. بعد گفتم آنه مثلا تا کی وایستم، سنم میره بالا، تا کی وایستم که دوباره طبیعی باردار بشم. بیان تحت درمان قرار گرفتم، بیشتر مراحلم طی کردم.
الان چند ماهتونه؟
الان امروز دقیقا 7 ماهم تمام میشه.
هزار ماشاءالله. انشالله که زیر سایه پروردگار به سلامتی بارتون رو زمین بذارین. انشالله. خیلی خوشحالم براتون. الان مشخص شده دختره یا پسره؟
پسره.
اسمش انتخاب کردین؟
آقا من از تو سوره مریم اسم یحیی انتخاب کردم.
بخ بخ چقدر قشنگ. سلامت باشید، زنده باشید. انشالله که به سلامتی عاقبت به خیری باشه بچه هاتون. متشکرم. شاید هر جا هستین
شما موفق باشید.
مجله شنیداری بنیان فردا رو ورق میزنیم. صفحه پیش روی ما در همراهی با آقای دکتر علی صدرا، کارشناس تعلیم و تربیت و سفیر خانواده، به موضوع پر اهمیت تعلیم و تربیت میپردازه. آقای دکتر صدرا سلام به شما، روزگارتون خوش.
مثل همیشه سلامی به گرمی و نان و تنور، سلامی به یاران سنگ صبور. به نام آن که گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت، به نام آن که جان را زندگی داد، طبیعت را به جان پایندگی داد، چه سعادتی بالاتر از این که شنبه دیگری و در خدمت دوستان دوست داشتنی رادیو فرهنگ بنیان فردا.
باعث خوشحالی و افتخار ماست. آقای دکتر صدرا، درباره مراحل تربیت فرمودید در برنامه‌های پیشین، در شماره‌های پیشین این مجله شنیداری به دوران جنینی و ویژگی‌هایی که باید مورد توجه قرار بگیره اشاره فرمودید. مرحله دوم از تولد تا 5 سالگی بود. برخی نکات رو گفتید، آیا لازمه که باز هم از شما بشنویم و نکات مهمی باقی مانده یا بریم سراغ نوجوانی؟
اولا به عرض برسانم اون چی که داریم ارائه میکنیم به اجماله.
بله،
من
بله.
تمام تلاشم اینه که وارد جزئیات نشم، چون یه اعتقادی دارم تمامی سالهایی که افتخار داشتم محضر دوستان در رسانه ملی بودم، اصرار دارم که مخاطب در نظر بنده دست کم 3 ویژگی دارد. اولا محترم است، به شدت محترم و ارزشمند. ثانیا محبوب و دوست داشتنی است و ثالثا فهمیده است. بر فهمیدگی مخاطب تاکید ویژه دارم، یعنی معتقدم شما سر نخو که بهش بدی او تا ته کلاف رو بلد خودش به درستی بره.
بله.
لذا تمام تلاشمون بر اینه که مطالب به اجمال و فهرستوار گفته بشه. انشالله جزئیاتش رو دیگه دوستان رجوع میکنن به منابع معتبر و از روی منابع معتبر خدمت شما هست جزئیاتش رو دنبال میکنن. توی 5 سال اول خانم گردکاید هنوز گفتگو داریم.
خیلی خوب بفرمایید.
شاید یکی از مهمترین سوالات همراهان برنامه این باشه که توی 5 سال اول بچهای ما کدوم یک از قوا، نیروها و استعدادهاشون بیشتر شکل میگیره؟
بله.
چند تا قوه خیلی مهمی که توی 5 سال اول درصد زیادیش، شاید قریب به 50% توی همون 5 سال اول شکل میگیره رو نام ببرم. 1. دقت و تمرکز. چقدر مهمه. دیدید بعضی از بچه‌ها دقت و تمرکز بسیار پایینی دارن؟
بله، بچه‌ای که با وجود اینکه باهوشن هم ولی موفق معمولا نمیشن، تمرکزشون کافی نیست.
اصلا خانم گردکاید در حدی که تو کلاس درس نمیتونه 5 دقیقه متمرکز درس و استاد رو دنبال بکنه. اصلا 5 دقیقه متمرکز یک صفحه کتاب رو بخونه. یه ریز گرفتار پرش افکاره. یه پاراگراف رو خونده دوباره برمیگرده ببینه اول اون پاراگراف چی بود.
بله.
از دقت و تمرکز کافی برخوردار نیست. حتی گفتم که حساسیت همراهان برنامه رو تحریک کنم. یه وقتایی چون دقت و تمرکز کافی نداره مطالب درسی رو خوب یاد بگیره، از یک سری مواد غیر مجاز استفاده کرده، از یک سری مواد مخدر و محرک استفاده کرده که بتونه با دقت و تمرکز درس رو یاد بگیره فردا بتونه به درستی امتحان بده.
عجب.
داشتیم گذشته از داروهایی که روی شیمی مغز اثر دارند و اونا به کنار، عرض کردم مواد مخدر و محرک، برسیم به دوره نوجوانی تعدادی از این مواد مخدر و محرک رو، دلایل مصرف رو، انگیزه های مصرف رو، زمینه های مصرف رو، زمینه های تشدید مصرف رو انشالله با حوصله خواهم گفت.
دقت و تمرکز.
1. دقت و تمرکز. 2. یادگیری. تقریبا 50% مهارت یادگیری تو همون 5 سال اول رقم خورده. تو همون 5 سال اول یه کاری کنیم بچه‌مون بزرگ که شد یاد بگیره بنویسه، یاد بگیره نقاشی کنه، یاد بگیره مذاکره کنه، یاد بگیره آشپزی کنه، یاد بگیره رانندگی کنه، یاد بگیره پول در بیاره. یادگیری، این همه چیزی که باید یاد بگیره.
پس چطور آموزش رسمی ما بعد از این سال هاست؟
عرض کردم این زمینه هست.
زمینش.
بله، آموزش رسمی خواندن و نوشتن مثلا از 6-7 سالگیه. آموزش رسمی سواد مالی مثلا از 10 سالگیه. ملاحظه دارید؟ نه. این که بعدن وقتی به سن آموزش رسمی رسید اون قابلیت رو داشته باشه.
تازه
اول خط نباشه.
بله.
3. مهارت یادآوری. بتونه اون چه رو که به خاطر سپرده و یاد گرفته رو به درستی به یاد بیاره. یکی از بزرگترین مشکلات خانواده ها با بچه هاشون اینه، یادش نمیاد جورابش رو کجا گذاشته، یادش نمیاد شعری رو که دیشب حفظ کرده بود چی بود، لغتی رو که دیشب به خاطر سپرده بود چی بود. برای خیلی اتفاق افتاده، رفته جلسه امتحان، تو جلسه امتحان هی دو دستی کوبونده تو سرش، بابا من که اینو خونده بودم، جواب این سوالو بلد بودم، حتی واسه یکی از دوستام توضیح هم داده بودم، چرا الان یادم نمیاد. برگر رو تحویل مراقب میده، از جلسه امتحان که میاد بیرون هنوز بیرون نیامده، ای یادم اومد.
پس این مهارته.
بله.
خب
آقای
نکته کمتر شنیده شده ایه.
بله آقای مراقب، خانم مراقب، تو رو خدا ببین من هنوز از جلسه بیرون نرفتم، برگرمو بده، اجازه بده من یه بار دیگه اینو بنویسم، الان یادم اومد. نه دیگه. چرا یاداوریش قوی نیست؟ چرا؟ چون توی 5 سال اولی کارایی باید با اون میشده به درستی اون کارها صورت نگرفته. بگذارید 5 سال اول یه قدری با حوصله بیشتر توضیح بدید.
بله.
چند تا مهارت شد؟
3 تا. دقت و تمرکز. یادگیری. یادآوری به خاطر سپردن.
آره. اینایی که یادآوری خوب دارن در واقع حافظه خوب دارن، ذاکره خوب دارن. شما خودتون خانم گردکاید دیدم الحمدلله مطالب از هفته قبل به این خوبی یادتون مونده. ماشاءالله. احسن. آفرین. حافظه خوبی دارید الحمدلله. یه توصیه معنوی هم بکنم، توی تعقیبات نماز آمده اگر میخواید حافظه ها و ذاکره های خوبی داشته باشید بعد نمازتون این دعا رو زیاد بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان من لا اعتدی علی اهل مملکته، سبحان من لا یأخذ اهل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللهم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فهما و علما، انک علی کل شیء قدیر. این خیلی جز عوامل معنوی است. خانم میگن یک کسی رفت دکتر، گفت آی دکتر مدتی دچار حالت فراموشی شدم. دکتر بهش گفت از که دچاری حالت شدی؟ بیمار گفت کدوم حالت؟
بله.
حالا بعضی متاسفانه کارشون به اینجا رسیده.
ولی آقای دکتر کمتر شنیده بودم که یاداوری به خاطر سپرده ها یک مهارته که اون هم احتیاج به تمرین در مثلا پیش از 5 سالگی داشته. هر چه اگه مایلین الان یا اگر مایلین بعدن حتما بهش بپردازید.
الان نقدن یه چیزی بگم باشه؟ ببینید بچه وقتی به دنیا میاد سال اول خیلی نیاز داره به این که پدر و مادر او برای او پناهگاه باشن. ملاحظه داری چه میکنم؟ یعنی خیلی نیاز داره به این که به او محبت بشود و امنیت او تامین شود. خب حالا توی سال اول مجاری دریافتیش بیشتر چیاست؟ حواس پنجگانه است. ابن سینا این شکلی میگفت، میگفت من فقط حسن فقط علما. کسی که حسش تقویت نشده باشه از این انتظار این که در علم آموزی موفق باشه نداشته باشید. بچه‌هایی که توی سال اول روی قوه حس او، حواس پنجگانه او بیشتر کار میشه، به درستی کار میشه، اینا همونایی هن که به راحتی در آینده میتونن مطالب رو از مجاری حسی دریافت کنن و در وقتش پرداخت بکنن. پس فعلا یک نکته، توی سال اول و دوم از حیات فرزندتون حواستون به تقویت حواس پنجگانه او باشه،
یعنی لمس کردن، تحریک بینایی، شنوایی، بله. چیزایی مثل اینو میفرمایید.
بله بله بله. یه ذره که میاد بالاتر مثلا از سال دوم در کنار حواس پنجگانه، همینطور که میاد بالاتر در سالهای بعدی مثلا قوه تخیل او، قوای انتزاعی او،
بله.
هر کدوم از اینها رو باید در جایگاه خودش بدونیم با فرزندمون چه مهارتهایی رو کار کنیم. چهارمین مهارت پنج سال اول، مهارت‌های ذهنی. مثل چه مهارتهایی؟ مهارت تجسم. چقدر این مهارت مهمه. مهارت تصویرسازی، مهارت تحلیل، مهارت ترکیب، مهارت تدائی. خود مهارت تدائی،
بله.
دیدید شما یه چیزی میبینی یاد یه چیز دیگه میفتی، یه چیزی میشنوی یاد یه چیز دیگه میفتی. خود مهارت تدائی. مهارت تجسم که خیلی مهمه. مهارت تصویرسازی. شما چند جلسه قبلتر یادمه یه شعر خوندید، ای برادر تو همه
اندیشه
ای. خواهش امینه اشتباه نکنن دوستان ها، ما الان نگفتیم همه سرنوشت انسان به تصویرسازی او بستگی داره، نگفتیم کل زندگیت بنشین تصویرسازی کن که اتفاق بیفتد. این حرف اصلا حرف علمی و مقبولی نیست. ملاحظه دارید اصلا این نیست. لیس للانسان الا ما سعی.
بله.
برای چیزی که قرار است بهش برسی باید سعی و تلاش داشته باشی، باید کوشش جد و جهد داشته باشی، باید سختیشو به جون بخری. اما داریم میگیم تصویرسازی هم در زندگی اهمیت و جایگاه خودش رو داره. حالا این تصویرسازیه بخش اعظمش در کجا رقم خورده زمینش بسترش؟ توی پنج سال اول. حالا سوال پیش میاد آیه صدرا، این چهارتا مهارتی که نام بردید، دقت و تمرکز، یادگیری، یادآوری و مهارت‌های ذهنی مثل مهارت تجسم، تدائی، تصویرسازی، تحلیل، ترکیب، درست شد؟
بلی.
تحلیل ترکیب، عدد 8 رو تحلیل کنید. 4 به علاوه 4، 2 به علاوه 2، به علاوه 2، به علاوه 2، 4 به علاوه 2، به علاوه 2، تحلیل عدد 8 دیگه. بله راستی، ترکیب 2 رو با 2 ترکیب کن چی میشه؟ 8 رو با 9 ترکیب کن چی میشه؟ تازه اینا ساده ترین مثال هایی بود که من از تحلیل و ترکیب میتونستم بزنم. تحلیل رو ببرید بالاتر. آقا داستان شاهنامه، اونجایی که ضحاک مغز آدمیان را میخورد رو تحلیل کن، تحلیل کن.
بله.
خب که اگر اجازه بفرمایید چطور این چهارتا مهارت رو در پنج سال اول تقویت کنیم چه کنیم؟ اجازه بفرمایید که
با کمال
یه فرصت دیگه خدمتتون باشیم.
و سپاس از شما که به زمان انقدر خوب توجه دارید. پس دقت و تمرکز، یادگیری،
یادآوری به خاطر سپرده ها و مهارت های ذهنی مثل تجسم و ترکیب و تحلیل و تصویرسازی نکاتی است که در 5 سال اول زندگی باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره تا فرزند ما در اون سبک زندگی درستی که دلمون میخواد درش قرار بگیره مهارت کافی داشته باشه و موفق باشه.
انشالله.
ازتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر صدرا. نفس شما گرم. استفاده کردیم از مطالبی که فرمودید و با تو خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
توجه داشته باشید، توجه دارید که تربیت فرزندان اینجور نیست که انسان هر یکیه که بچه ها رو بخواد مثل یه شاگرد معینی جلو دعوتشون کنه، بهشون حرف بزنه، تربیت کنه. نه، بعضی ها میگن آقا شما میگید فرزند زیاد تو خونه، خب اگه زیاد شدن تربیتشون نمیتونیم بکنیم. این حرف غلطه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است. محیط خانواده که خوب بود چه بچه یکی باشه چه 5 تا باشه فرق نمی کنه، خوب تربیت میشه. به طور طبیعی، به طور غالب خوب تربیت میشه. تربیت فرزندان تربیت تک تک فرزندان نیست، تربیت محیط خانواده است.
روی موج FM ردیف 106 صدای ما رو میشنوید از شبکه فرهنگ با برنامه بنیان فردا. در این بخش از این برنامه به موضوع آسیب‌های اجتماعی که متوجه خانواده‌ها هستند میپردازیم با حضور و همراهی خانم فاطمه شجاعی، پژوهشگر و فعال حوزه زنان و خانواده. سلام بانو، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز شما بخیر، سپاسگزارم.
خانم شجاعی عزیز، درباره علل گرایش به مواد مخدر جلسات و برنامه‌های پیشین صحبت کردیم. یکی از موضوعاتی که شاید جای بحث داشته باشه احساس یأس، ناامیدی، به پایان رسیدن، به بن‌بست رسیدن و خودکمبینیه. حالا این خودکمبینی هم میتونه درباره ویژگی‌های شخصی فرد باشه که به ویژه با تبلیغاتی که در فضای مجازی درباره ظاهر افراد صورت میگیره تشدید میشه. یعنی اگر یک دختر خانوم ظاهرش کاملا منطبق با آنچه که داره بمباران تبلیغاتی میشه نباشه، احساس میکنه که نمیتونه آدم موفقی باشه، احساس خوشایندی نسبت به خودش نداره و میتونه این حس ناکافی بودن و خودکمبینی رو بهش بده. یا در ساحت دیگری غیر از مسائل فردی، در جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم این احساس یأس باز به واسطه تبلیغات منفی به وجود بیاد. نمی‌خوایم منکر مشکلات اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و اجتماعی که در جامعه داریم بشیم، اما به هر حال در هر سطحی از جامعه که باشیم یک سری اتفاقهای مثبت هم در کنار خودمون می‌بینیم. ممکنه که در واقع بالاترین سطح رفاه رو نداشته باشیم، بالاترین و گران قیمت‌ترین رستوران‌ها نریم و تفریحات این چنینی نداشته باشیم، اما تو فرهنگ خودمون چیزهایی داریم که اتفاقاً شاید خارجی‌ها نداشته باشن. این صله رحمه، این وابستگی‌های خانوادگی، پیوندهای عاطفی عمیقی که در فرهنگ ما هست و چیزهایی مثل این. بهمون بگید که این عواملی که عرض کردم هم آیا میتونه تاثیرگذار باشه بر تمایل فرزندان و اعضای خانواده بر اعتیاد؟
بله، تشکر کنم از سوال خوب شما. ببینید خانم گردکاهت، ما به نظرم میرسه تو کل دنیا تنها کشوری هستیم که کشورهای مختلف اروپایی و امریکایی مشخصا برای ما رسانه ویژه‌ای دارن که به طور رایگان برای ما برنامه میسازن برای مردم ما. و وقتی شما این برنامه ها رو رصد میکنی، آنالیز میکنی، میبینی که بیشتر سمت و سوی این برنامه ها برای ایجاد همون حس یأس، ناامیدی، ناکارآمدی، ناکافی بودن، اینکه شما یک کشور عقب افتاده هستید، به خصوص در چند سال اخیر دامن زدن به اختلافات و ایجاد انشقاق بین اعضای جامعه، افراد جامعه، که انگار که دو دستگی ایجاد بشه، تفرقه وجود داشته باشه، احساس همدلی، احساس نشاط اجتماعی، اینها به کمرنگ ترین و کمترین شکل ممکن. بکنید ما تو جشنواره های سینمایی که برگزار میشه تو کل دنیا، شاید معتبرترین جشنواره اگر فیلم های ما راه پیدا بکنن، شما فیلم هایی رو میبینید که بیشترین حد سیاه نمایی رو در ارتباط با وضعیت مردم چه درون خانواده و چه در اجتماع رو به تصویر کشیده. در حالی که شما واقعیت زندگی مردم رو میبینید، ببینید هیچ کس منکر فشارهای اقتصادی نمیتونه باشه. نه فقط در کشور ما، در کل دنیا این بحث تورم و فشارهای اقتصادی وجود داره. کشور ما پررنگتره. چرا؟ چون ما شدیدترین تحریم ها رو داریم، در شدیدترین تحریم های طول تاریخ بشر رو داریم در واقع تحمل میکنیم. بنابراین این که فشار اقتصادی وجود نداره، ما مشکلاتی داریم، هیچ کس منکر این نیست، اما در کنارش ما ظرفیت های خیلی زیادی تو کشورمون داریم. ما یک کشور چهار فصل هستیم. ما وقتی یک بین تعطیلی ایجاد میشه، مردم اینا رو به هم وصل میکنن، جاده های مختلف کشور به خصوص شمال بسته میشه، مصرف بنزین ما میره بالا، و همین ظرفیتی که شما فرمودید، صله رحم، دید و بازدیدهایی که بین خانواده ها وجود داره، گرچه متاسفانه تحت تاثیر فرهنگ غرب و فردگرایی متاسفانه این نهاد تضعیف شده، کمرنگ شده، ولی همچنان ما تو خیلی از جاها وقتی شما میرید سفر مثلا فلان استان یا فلان شهرستان برای دیدن پدر مادرت، عمو، دایی، یعنی منزل یکی از خویشاوندانتون یا دوستان نزدیکتون میرید، و این یک فضای نشاط و انرژیزایی رو ایجاد میکنه. اینها چیزاییه که دیده نمیشه، گفته نمیشه. من فکر میکنم روابط بین اعضای خانواده توسط رسانه اگر تقویت بشه، اگر به مسائل مرتبط با نشاط اجتماعی بیشتر بپردازیم، چه بسا ما بتونیم در مقابل این بمباران روانی که مردم جامعه ما میشن توسط رسانه‌های ماند، و دائم این تصور وجود داره که ما خیلی بدبختیم. بله. ما خیلی عقب
ماندیم. هیچ نقطه مثبتی وجود نداره.
ما هیچ پیشرفتی نداشتیم. پس این جاده ها رو کی ساخته؟ پس این پلا رو کی ساخته؟ پس این فرودگاه ها رو کی ساخته؟ پس این بنادر، این حجم تجارت و مبادلات در واقع خارجی ما چی میگن؟ برخی افراد که دچار ضعف هستن و توان مقابله دیگه نمیکشم، جمله‌ای که از این افراد صادر میشه یا میگه مجبورم یه کیفزنی یا یه جیبزنی بکنم تا من بتونم پول به دست بیارم، یعنی انواع بزه‌ها بیشتر میشه، در حالی که شما میتونی با امید دادن به یه فرد، بله، کمک کردن به اون. عرض کردم ما اگر هنجارهای اخلاقی، هنجارهای دینیمون رو گسترش بدیم و تقویت بکنیم، چه بسا با حمایتی که خانواده ازش میکنه، با عزت نفسی که خانواده بهش میده، احترام و تکریمی که توسط اعضای خانواده یا در جامعه صورت میگیره، این فرد بازیابی هویتی پیدا بکنه و دیگه تو اون منجلاب نیفته، دیگه مبتلا به اعتیاد یا خدایی نکرده مسئله طلاق یا خودکشی یا آسیب‌های اجتماعی دیگه. بله. حالا موضوع برنامه ما چون بحث اعتیاد، من مسئله اعتیاد رو میگم، به این سمت سوق پیدا نکنه. اینها موارد بسیار مهم و اثرگذاره. یعنی ما نقش رسانه‌های معاند و بعضا فضای مجازی، بله، در ایجاد یأس و ناامیدی رو نمیتونیم نادیده بگیریم. نمایشی که از زندگی ها داده میشه توی فضای مجازی، یا نمایش از ظاهر، که این ظاهر چه بسا روتوش شده است، چه بسا انواع عملهای آرایشها و گیریمها روش انجام شده، اینا گفته نمیشه. فرد میبینه خودشو مقایسه میکنه زندگیشو، تجملات و خوشگذرانیهاشو، یهو اصلا فرو میریزه، احساس خلع میکنه، احساس تویی شدن. و متاسفانه هستن بله افرادی که رو به سمت مواد افیونی میان برای اینکه این خلع رو پر کنن. ببین نکته ای که به نظرم رسید، ما موارد متعدد رو از علل میدونستیم، یکیش به نظرم این بود که ببینید کسی با کشورهای اروپایی آمریکایی کار نداره، ولی کشور ما و کشورهایی که منابع انرژی زیاد دارن مثل کشورهای در واقع منطقه خاورمیانه به شدت مورد توجه جهان غرب هستن که اینها رو تهی کنن از هویت خودشون. یکیش همین ظاهر شماست. وقتی شما سرگرم این مسائل بشی، وقتی بیفتی تو دام انواع آسیب‌های اجتماعی مثل همین از همگسیختگی خانواده، اعتیاد، خودکشی و اینها، دیگه به این که منابع چی میشه، ظرفیت‌هایی که داری چی میشه توجه نداری، اونا به یغما میبرن. من فکر میکنم ماهواره و رسانه های معاند و فضای مجازی که بله توسط معاندین در واقع هدایت میشه، من فکر میکنم اینا خیلی تأثیر گذارن در توهی کردن افراد و سوق دادنشون به این سمت.
بسیار خوب، از توضیحات شما خیلی متشکرم و با تو خداحافظی میکنم.
زنده باشید، من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.